بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد یا به عبارت اخرى سر اختیار. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم فصل گذشته را که بزرگوار علالله مقامه بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اصول کلیه حکمیه را القا فرمودن، اثبات بر این مطلب که جبر و تفویض در فعل الهی محال هست، نه جبری هست و نه تفویضی هست، بلکه مبنا بر سر اختیار هست، مبنا بر اختیار هست. در نفی جبر و تفویض فرمودن بزرگوار علالله مقامه بنابر این اصول کلیه، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، فهم این مطلب که جبر و تفویض منفی هست، جبر و تفویض محال هست، فهم این مطلب میسور هست. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و اصول کلیهی که از این احادیث شریفه بزرگوار علالله مقامه القا فرمودن، پس برای نفی جبر و تفویض الحمدلله این توفیق مهیا هست برای هر شخصی، هر طالب علمی که به این اصول شریفه رجوع کنه، انشاءالله فهم حاصل بکنه و به این معنا انشاءالله که برسه که جبر و تفویض در ملک خدا محال هست. اما در معنای اثبات اختیار فرمودن که در فهم اختیار این معنا و این توفیق نصیب هر کسی نمیشه. فهم معنای اختیار مرحوم آقای احمدانی الله مقامه به خصوص تصریح میفرمانه که فهم معنای اختیار نصیب اون اشخاصی میشه که به خصوص از امام صلوات الله علیه این توفیق را از حضرت دریافت بکنن، به عنایت خاصه حضرت، به تصرف خاص حضرت بر قلوبشون بر این معنا مفهم بشن، معنا را بفهمن، معنای اثبات اختیار را. پس فهم نفی جبر و تفویض یک معنا و یک فهم میسوری هست الحمدلله. یعنی تا به اینجای از مطالب اگر که دقت نظر به کار برده باشیم انشاءالله به این فهم انشاءالله نائل شدیم که جبر و تفویض را نفیش کنیم، ولی فهم معنای اختیار، فهم اثبات اختیار به اون حقی که بزرگوار علالله مقام اشاره فرمودن نصیب اون اشخاصی میشه که امام صلوات الله علیه بر قلوب اونها عنایت خاصشون را شامل حال کنن. در اون اصول کلیه که بزرگوار علالله مقامه از احادیث اهل بیت علیهم السلام القا فرمودن، از جمله مهمترین اصلها مسئله علم خدای متعال بود، مسئله علم الهی بود. فرمودن بزرگوار علالله مقامه خدای متعال به علم خودش، این را در فصل بعد به یک عنوان جداگانه بررسی فرمودن، مسئله علم خدای متعال را در فهم معنای اختیار. فرمودن بزرگوار علالله مقامه خدای متعال به علم خودش میدانه، به علم خودش میدانه هر مخلوقی را، هر شیعی را در جای خودش قبل از اینکه اون شیع آفریده بشه. قبل از خلقت اون شی، در حین خلقت اون شی و بعد از خلقت اون شی، خدای متعال به علم خودش تفاصیل و جزئیات اون شی را میدانه، به علم خودش تفاصیل و جزئیات اون شی را میدانه. هیچ منقصتی و هیچ مزیدتی در علم خدای متعال حاصل نمیشه، علم خدای متعال درش تغییر و تغییر حاصل نمیشه. و بزرگوار علی الله مقامه مسئله علم خدای متعال را در دو نوع علم حادث و علم ازلی اشاره فرمودند که تصریحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عرض کردیم. گفتیم که به خصوص اون اعتقادی که معنا داره و روح داره در این مطلب علم حادث هست که علم لوح محفوظ باشه، یعنی خدای متعال در لوح محفوظ نقشه تمام آفرینش را رسم فرموده، در لوح محفوظ ثبت شده، تمام خلقت، تمام جزئیات و تفاصیل خلقت در لوح محفوظ ثبت شده. و در این لوح امضا که عالم جس باشه، مو به مو به عینه مطابق با لوح محفوظ، مطابق با لوح محفوظ در این لوح امضا اشیا در جای خودشون واقع میشن، اشیا متعین میشن. و قبلا این معنا را تحقیق کردیم که موالید عالم غیب، جواهر غیبیه، برای اینکه متعین بشن بایستی که صورت شخصیشون در این عالم جسم به حد تعین برسه. در این عالم جسم اگر نزول و هبوط نباشه از عوالم غیب، مولودات غیبیه متعین نمیشن. رسیدیم به اینجای از مطالب شریفه که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که برای اینکه هر فعلی، مثل اینکه برای اینکه هر شیعی، هر فعلی و هر شیعی برای اینکه آفریده بشه، از جمله اشیا افعال هست، یک شی و فعل اون شی برای اینکه آفریده بشه، فرمودن که بایستی این چهار مقام یا پنج مقام بر او تعلق بگیره. مقام قضا مقام چهارم بود، اگر بخوایم که از مقام ها را از بالا به پایین ذکر کنیم که بهتر باشه و فهمش انشاءالله آسان تر باشه، اول مقام مشیت بود، بعد مقام اراده بود، بعد مقام قدر بود، بعد مقام قضا بود و بعد هم مقام امضا بود، مقام امضا که بعد از مقام قضا واقع می شد. در عبارات دیگر و در اینجا هم بزرگوار علی الله مقامی اشاره فرمودن، هر کدام از این چهار مقام چهار رتبه هر شی را تشکیل میده، حکایتگر چهار رتبه هر شی هست: مقام ماده نوعیه، مقام صورت نوعیه و مقام ماده شخصیه و مقام صورت شخصیه. هر شیعی، هر مخلوقی این چهار مقام را، این چهار رتبه را داره، یک خلقت نوعیه داره و یک خلقت شخصیه داره. اگر بخوایم مثلا مثالش را عرض کنیم، در صندلی چوبی، صندلی چوبی خلقت شخصیه صندلی چوبی صندلی هست و خلقت نوعیش چوبش هست، پس خلقت نوعیه میشه اون رتبه بالاترش و خلقت شخصیه میشه رتبه پایینترش. صندلی چوبی چوبش خلقت نوعیه هست و خود صندلی خلقت شخصیه هست. هم چوب ماده و صورت داره، هم خود این صندلی ماده و صورت داره. به خلقت، در خلقت نوعیه به ماده و صورتش میگن ماده نوعیه و صورت نوعیه، و در صندلی هم که خلقت شخصیه هست، ماده شخصیه و صورت شخصیه در جای خودش جاری و ثابت هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در مبحث استطاعت شدن. تا به اینجای از مطالب شریفه را که تحقیق کردیم، از اینجا را انشاءالله ادامه میدیم که ابتدای مطلب در دست باشه به توفیق امام صلوات الله علیه. فرمودند که فهو محفوظا بفعل الله يفعل ما يفعل ما اجر الله على يدي باختياره المحفوظ الفعل المحفوظ فهو مستطيع بالاستطاعه الصلوحيه بما جعل الله فيه من تلك الاستطاعه قبل الفعل وبالاستطاعه الفعليه بما جعل الله فيه من تلك الاستطاعه حين الفعل لا قبله ولا بعده فلا يستطيع أن يفعل ما لم يفعل حين لم يفعل وأن لا يفعل ما فعل حين فعل ثم بعد ذلك إن أحسن فله سبحانه المنة عليه لأنه ليس له حق على الله أن يخلق له الحسنة ويجريها على يديه وليس بموجب على الله اقتضاه اقتضاؤه وهو بادئ بنعمه وإن أساء فليس له حجة على الله سبحانه لأنه اقتضاه ولم يشأ الله سبحانه له الإساءة على سبيل الحتم وإن لم يقتضه. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه فلا یستطیع ان یفعل ما لم یفعل حین لم یفعل و ان لا یفعل ما فعل حین فعل. در اینجا دو جور استطاعت را تعریف فرمودن که در مجلس های قبل این دو جور استطاعت را به خصوص از توضیحات بزرگان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم. یک استطاعت استطاعت صلوحیه بود و استطاعت دیگر استطاعت فعلیه بود. استطاعت صلوحیه یعنی این که خدای متعال در امکان این مخلوق قرار داده، در امکان این شی، در امکان این شخص قرار داده که این فعل این جور افعال از او صادر بشه. این امکانی که در این شخص خدای متعال آفریده این امکان را قرار داده به این میگن استطاعت صلوحیه. یعنی این که مثلا این شخص میتوانه ببینه، میتوانه چشمهاش را به هم بگذاره نبینه، میتوانه به سمت مشرق حرکت کنه و میتوانه به سمت مغرب حرکت کنه، میتوانه به سوی خیر حرکت کنه و میتوانه به سوی شر حرکت کنه. این استطاعت استطاعت صلوحیه است. خدای متعال این استطاعت را در شخص قرار داده و میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هر شخصی بر اون افعالی و اونجور رفتارهایی مکلف هست، تکلیف داره که برش اختیار داشته باشه، نه برش مستر باشه، نه برش اصرار داشته باشه، برش اختیار داشته باشه. بعض از امور امور اصراریه هست، بعض دیگر از امور امور اختیاریه هست. مثال میزنن بزرگوار علی الله مقامه مشیت کونیه و مشیت شرعیه، خلقت ذوات و خلقت صفات. مثال میزنن بزرگوار علی الله مقامه خدای متعال زید آفریده، زید در این که در این زمان آفریده شده، در این مکان آفریده شده، به این جوره از مثلا جنسیت آفریده شده، به این جوره از اخلاقها خلقیات ذاتی آفریده شده، به این جور از مزاجها و طبایع در این عالم آفریده شده، به این جور از ترکیبها آفریده شده. در اموری که زید برش اختیار نداره بهش میگن امور اضطراریه. بر این که فقیر آفریده شده، غنی آفریده شده، کور مادرزاد آفریده شده یا بینا آفریده شده، به اینها میگن امور اضطراریه. خدای متعال در امور اضطراریه بنده های خودش را مکلف نمی کنه، از امور اضطراریه بازخواست نمی کنه، بلکه در اینجا در عبارتهای گذشته، در مطالب گذشته با این حقیقت آشنایی پیدا کردیم. در امور اضطراریه هرچه یک امر اضطراری باعث بشه دست و پا یک شخص بسته تر باشه، شخص را محدودترش بکنه، در اینجا سوالی که از شخص کرده میشه، بازخواستی که از شخص اینجا واقع میشه، سوال و بازخواست آسانتری هست. اونقدری که خدای متعال از یک شخص غنی حساب کشی میکنه، از یک شخص فقیر حساب کشی نمیکنه. اون شخصی که در خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله تربیت پیدا کرده باشه، اون شخصی که سرپرستی مثل رسول خدا داشته باشه صلی الله علیه و آله، تا یک شخص دیگر که در یک خانه معمولی روش کرده باشه، سرپرست مثل یک انسان معمول داشته باشه، از این دو نفر یک جور سوال و بازخواست نمیشه. هرچه در یک جا باعث بشه که داعیه بر یک مطلب، داعیه بر یک مطلب یا به عبارت دیگر حجت خدا بر شخص تمام تر باشه، اینجا بازخواست و سوال عظیمتره، تا جایی که محل حجت، اتمام حجت برای یک شخصی مثل یک شخص مستضعفی در اینجا در امور اضطراریه خدای متعال بر او آسانتر میگیره. پس این شد امور اضطراریه. امور اضطراریه محل سوال واقع نمیشه. میرسیم به امور اختیاریه، میرسیم به امور شرعیه. امور اختیاریه یعنی همین عبارتی که اینجا فرمودن، استطاعت صلوحیه، یعنی اون اموری که یک شخص میتوانه انجام بده و میتوانه انجامش نده، میتوانه کار خیر بکنه، میتوانه هم کار خیر نکنه، میتوانه نماز بخونه، میتوانه نماز نخونه، میتوانه زکات بده، میتوانه زکات نده، اینها استطاعت های صلوحیه هست. بعد از استطاعت صلوحیه میرسیم به استطاعت فعلیه. بعد از استطاعت صلوحیه میرسیم به استطاعت فعلیه. فایده این استطاعت فعلیه فهمش در چه است؟ اینجا وقتی که معناش را بفهمیم فایده فهمش را متذکر میشیم. خب در استطاعت صلوحیه یک شخص میتوانه کار خوب انجام بده، میتوانه کار بد انجام بده. این شخص اختیار میکنه به اختیار خودش فعل خیر را، میگه من میخوام این فعل خیر را انجامش بدم. خدای متعال در این مشیت شرعیه، قبلا تحقیق کردیم، مشیت شرعیه به دو قسم منقسم میشد. یک مشیت میشد مشیت محبوبه و مشیت دیگر میشد مشیت مبغوزه. محبوبه و مبغوزه، شخص میخواد فعل خیر انجام بده به استطاعت صلوحیه، خدای متعال قدر خودش را، تقدیر خودش را همراه اختیار این شخص میکنه، قدر خودش را همراه اختیار این شخص میکنه، میگه حالا که میخوای فعل خیر انجام بدی، من حول و قوه این فعل خیر را به تو عطا میکنم، در دستت قرار میدم که این فعل خیر از تو جاری بشه. اینجا را میگن استطاعت فعلیه، اینجا را میگن استطاعت فعلیه. خدا بهش حول و قوه میده، به قدر الهی، به تقدیر الهی میتوانه این فعل را انجام بده. چرا اینجا استطاعت فعلی استفاده فرمودن؟ به این جهت اگر خدا به او این حول و قوه را نمیداد، نمیتوانست این فعل از او صادر بشه. حالا که قدر الهی همراه اختیار این شخص شده و این فعل از دست او جاری شده، این شخص در جریان این فعل مستقل به نفس نیست. این نیست که خدا به او تفویض کرده باشه، او هر جور دلش خواسته باشه به معنای تفویضی انجام بده، نه، تفویض محاله. اختیار کرده ولی به حول و قوه خدا، به تقدیر خدا، به مشیت الهیه. یعنی خدا اگر به او حول و قوه نده، نمیتوان این کار را انجام بده. پس اینجا میفرمان استطاعت فعلیه. عبارت بزرگوار اینجا یک دقت نظر داره، ظرافتکاری داره، میفرماد که بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه حین الفعل لا قبله ولا بعده. اون جایی که اختیار کرده، همون جایی که قدر الهی تعلق گرفته، نه قبلش و نه بعدش، چون به دست این شخص نیست که قبلش و بعدش بتوانه، قبلش و بعدش اختیار داره، اختیار را خدا آفریده به دستش داده، ولی حول و قوه به دست خداست. وقتی اختیار میکنه خدا حول و قوه میده، وقتی خدا حول و قوه بده این فعل جاری میشه. قبلش و بعدش این شخص مستقل به نفس نیست که بخواد جاری بکنه و جاری نکنه. پس اختیار یک مطلب هست، اختیار یک مطلب هست، حول و قوه الهی مطلب دیگر هست و با هم هیچ منافاتی نداره. اختیار میکنه، خدا هم بهش حول و قوه را عطا میکنه. اختیار میکنه فعل دیگر انجام بده، خدا حول و قوه فعل دیگر را عطا میکنه. اگر حول و قوه خدا نباشه این فعل از دست این شخصی که اختیار کرده جاری نمیشه. در کجا جاری میشه؟ اونجایی که اختیار کرد خدا به او حول و قوه داد، نه قبلش و نه بعدش. چون قبلش و بعدش خدا به او حول و قوه این فعل را، جاری کردن این فعل را نداده بود، در جایی که خدا حول و قوه جاری کردن این فعل را داد این فعل از دست این شخص جاری شد، نه قبلش و نه بعدش. که خدا این حول و قوه را عطا کرد در جایی که او این فعل را اختیارش کرد. چقدر با هم متلازم شد، هم راه شد. بچه می فرماد بزرگوار الله مقامه، فلا یستی ان یفعل ما لم یفعل حین لم یفعل. نمی توانه اون جایی که حول و قوه داده نشده انجام بده، از طرف دیگر هم و ان لا یفعل ما فعل، و نمی توانه اون جایی که حول و قوه داده شده به دستش جاری بشه جاری نکنه. کی جاری میشه؟ وقتی اختیار کرده. پس اختیار جای خودش واقع شده، حول و قوه خدا و مشیت خدا هم در جای خودش واقع شده. بعد بزرگوار الله مقامی وارد این مبحث بعد میشن، میفرماد ان احسن فله سبحانه المنه علیه لانه ليس له حق على الله ان يخلق له الحسنه و يجريها على يدي و ليس بموجب على الله اختضاؤه. اگر خوبی کرد، اگر این فعل خیر را انتخاب کرد، اختیار کرد، خدا به او حول و قوه داد بر اجرای این فعل خیر، این فعل خیر از دست او جاری شد. اینجا باز نکته داره، دقت نظر داره. فله سبحانه المنت علی، خدا بر این شخص منت داره، منت گذارده. منت یعنی چه؟ یعنی نعمت ابتدایی. نعمت ابتدایی یعنی منت. خدا منت گذاشته بر شخص، بر این شخص، بر سر این شخص که این فعل خیر از دست او جاری شده. چرا؟ لأنه ليس له حق على الله أن يخلق له الحسنة ويجريها على يدي. چرا؟ چون این استحقاق نداشته، طلبی نداشته از خدا، استحقاقی نداشته که این فعل خیر از او جاری بشه. و ليس بموجب على الله اقتضاؤه، و واجب نبوده بر خدا که بر این شخص بیاد اقتضا را جاری کنه که فعل خیر از او جاری بشه. چرا این اقتضا را ابتداعا نداشته؟ چرا این استحقاق را ابتداعا نداشته؟ باید رجوع کنیم، برگردیم به مباحث گذشته. چرا؟ فرمودن بزرگوار الله مقامه، هر مولود غیبی از جمله انسان در این عالم جسم وقتی متعین میشه، در کجا متعین میشه؟ در ماهیتش، در عرض طبایعش متعین میشه. در جهنم این دنیا متعین میشه، متولد میشه. میفرماد نیست هیچ کدام از شما مگر این که در این جهنم بایستی داخل بشه. کان علی ربک حتما مقضیا، حتما بایستی داخل در این جهنم بشن. هر انسانی که اینجا متولد میشه بایستی داخل در جهنم طبایع متولد میشه. چرا بهش میگیم جهنم؟ چرا بهش میگیم ماهیت؟ فرمودن بزرگوار الله مقامه، چون اکتساب از آدم دانی هست، چون هنوز لله درش وجود نداره. شخص اینجا وقتی صفراوی هست، وقتی سوداوی هست، به اقتضای صفرا و سودا حرکت کردنش فلله و لله نداره، لعجل الله نداره، چون لعجل الله نداره نامش جهنمه، چون لعجل الله لله فلله نداره نام اینجا، نام اینجور حرکت کردن به این اقتضا جهنمه. پس اقتضای این شخص چه هست؟ اقتضای این شخص این هست که کان علی ربک حتما مقضیا، اقتضای این شخص این هست در جهنم متولد شده، جهنمی هست، در عرض تبایع متولد شده. حالا که خدای متعال دست او را میگیره، به نعمت خودش ابتدا میکنه بر این شخص، باد اون به نعمه، ابتدا کننده ی نعمت هست. یعنی به چه نعمتی ابتدا کرده؟ به نعمت ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. میان دست این شخص را در این جهنم میگیرن، این شخص را از این جهنم بالا میکشن، توفیق میدن بر این شخص، کمکش میکنن، شفاعتش میکنن، دوش به دوشش میایستن، دستش را میگیرن. این میشه نعمت ابتدایی، میشه منت خدا. پس حالا که فعل خیر از این جاری شد، از این جهنمی که از این جهنم نجات پیدا کرد، این جهنمی که از این جهنم نجات پیدا کرد، به چه جور نجات پیدا کرد؟ به نعمت محمد آل محمد علیهم السلام، به نعمت ولایت، به نعمت ولایت نجات پیدا کرد. و خدا میدانه، خدا میدانه به چه اشخاصی، در چه اشخاصی این نعمت ولایت اگر بر این اشخاص عرضه بشه، این نعمت ولایت را میپذیرن، اقرار میکنن، اعتراف میکنن، به سمت این نعمت ولایت حرکت میکنن، دست اینها را میگیره. خدا میدانه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این نعمت ولایت را بر هر شیء عرضه کردند و خدا میدانه کدام اشیا در مقابل این نعمت مؤمن هستند و کدام اشیا در مقابل این نعمت کافر هستند. خدا میدانه. پس حالا که ولی خدا آمد و دست این جهنمی ها را گرفت و از این جهنم بیرون کشید، این خیری که از اینها جاری شد، این خیر منسوب به خداست، منسوب به حجت خدا صلوات الله علیه. چرا؟ چون اینها، این جهنمی ها دست از تبایع خودشون برداشتن، دست از ماهیت خودشون برداشتن، خودشون را متصف کردن به صفات ولی خدا صلوات الله علیه. ولی اونهایی که به همراه ولی خدا صلوات الله علیه حرکت نکردن، مخلط شدن، مخلط شدن در این عرض تبایع، حجت خدا برای اینها نیامده. این خیلی نکته مهمی هست. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرمان حجت خدا برای اینها نیامده، حجت خدا برای اون مؤمنها آمده، به تبع اون مؤمنها اینها هم تعیین تکلیف شدن، اینها فرع بر وجود اونها آفریده شدن. کافرین در اصل خلقت، در اصل خلقت جایگاهی کفار و منافقی ندارن، اینها فرع بر خلقتن، اینها فرع بر آفرینش هستن. پس خدا به این نعمت ابتدایی، به نعمت ولایت محمد آل محمد علیهم السلام، به نعمت شفاعت محمد آل محمد علیهم السلام، دست این جهنمی هایی که مؤمن می شدن، مؤمن می شن، می دان خدا که ها هستن، در این جهنم تبای اهل ایمان می شن، از این جهنم خارج می شن، این نیت را دارن، این اقرار را، این اعتراف را، این همت را، این خواهش را دارن، دست اینها را می گیرن. پس اینها در اینجا هر خوبی که جاری شده، در حقیقت خوبی از جانب خدای متعال هست. و به حکم مقابل و ان اساء فلیس له حجت علی الله سبحانه لانه اقتضا ولم یشاء الله سبحانه له الاساءه علی سبیل الحد و ان لم یقتضه. در حکم مقابل هم همین طوره، اگر که این شخص به همراه حجت خدا حرکت نمی کنه، حجت صلوات الله علیه آمده او را صدا می زنه، هل من ناصر ینصرونی، صدا می زنه او را، آیا نصرت کننده ای هست ما آل محمد علیه السلام را نصرت کنه به نجات یافتن خودش؟ همین قد بخواد نجات پیدا کنه نصرت ما کرده. حالا این شخص نمی خواد نجات پیدا کنه، پس این شخص که نمیخواد نجات پیدا کنه، اساء بدی میکنه، اساء از اجاری میشه، به اقتضای ماهیت خودش حرکت میکنه. خدا که او را حد نکرد بر این که در اینجا مخلد باشه، خدا حجت را فرستاد برای این شخص، او نخواست از اینجا خارج بشه. این هم باز یک نکته خیلی ظریفی هست. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماید، آیه قرآن می‌فرماید خدای متعال کان الناس امتا واحده، مردم اول یک امت واحده بودن. اول یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که هنوز انبیا و اولیاء علیهم السلام نیامده بودند، در اون مقام، در اون مقام، وگرنه زمانی روز اول انسان اول حجت خدا بوده. در مقامی که هنوز انبیا و اولیاء علیهم السلام نیامدن، کان الناس امتا واحده، یعنی اینجا ما مؤمن و کافر نداریم. فبعث الله مبشرین و منذرین، فبعث الله الانبیاء مبشرین و منذرین، بعد که انبیاء علیهم السلام تشریف آوردن، اینجا کافر و مؤمن پیدا شد. اینجا نکته ظریفش این هست. بنابر این آیه شریفه، خب معلوم هست تا وقتی انبیاء و اولیاء علیهم السلام نیامدن، هنوز کافر و مؤمن تعریف نمیشه، به تعین شرعی کافر و مؤمن تعریف نمیشه، هنوز نبی حجتی از جانب خدا نیامده که شخص کافر بشه یا مؤمن بشه. ایمان و کفر بعد از بعثت انبیاء علیهم السلام حاصل میشه. این یک نکته. نکته دوم این هست، اگر انبیاء علیهم السلام نیامده بودن، آیا اگر انبیاء علیهم السلام نیامده بودن، آیا انسان ها نه بهش می رفتن نه جهنم می رفتن؟ نکته دوم این است، اگر انبیاء علیهم السلام نیامده بودن، کافر و مؤمنی تعریف نشده بود. اگر انبیاء نبودن، کافر و مؤمنی تعریف نشده بود، ولی به این معنا نبود که نه بهش می رفتن نه جهنم می رفتن. اگر نبی نیامده بود، تمام انسانها، تمام مکلفین مخلد در جهنم بودن، کافر نبودن ولی مخلد در جهنم بودن. آیه قرآنه، و این منکم الا واردها، نیست از شما مگر کسی که بایستی داخل در این جهنم بشه. اصلا در این جهنم متولد شدیم، ما در جهنم تبایع متولد شدیم. چرا لیاقت بهش نداره شخصی که در این جهنم متولد میشه؟ چون بهش معناش این هست، بهش معنای بهش این هست، تال اجل الله، تال الله و فالله، از انسان فعل سر نزنه، انسان لایق داخل شدن در بهش نمیشه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. پس ما در عرض تبایع در جهنم زمین متولد شدیم، در زمین جهنم متولد شدیم. اگر پیغمبری نیامده بود، نه کافر بودیم نه مؤمن بودیم، ولی جهنمی بودیم. نه کافر بودیم نه مؤمن بودیم، ولی جهنمی بودیم. حالا که پیغمبر آمد، حالا اینجا تعیین تکلیف میشه که کافر باشه شخص یا مؤمن باشه، بهشتی باشه یا جهنمی باشه. پس خدای متعال به رأفت خودش، به رحمت خودش، تا وقتی اتمام حجت نکنه شخصا در جهنم مخلدش نمی کنه، اگرچه جهنمی هست، اگرچه جهنمی هست، شخصی که نه کافر نه مؤمنه جهنمی هست، در جهنم متولد شده، ولی تا وقتی خدا اتمام حجت برش نکنه او را در جهنم مخلدش نمی کنه. اینقدر مهربان این خدا. چه می فرماد بزرگوار؟ لم یشأ الله سبحانه له الاساءه علی سبیل الحتم. خدا مجبورش نمی کنه در این جهنم مخلد باشه، خدا حجتش را می فرسته، اگرچه می دانه او نمی پذیره، برای او نفرستاده ها، حجت را برای مؤمن فرستاده، ولی در این خلقت کافر حکمت ها هست، حکمت های متعدد هست. اشاره کردیم انشاءالله باز از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه باز مجدد به اشارات می رسیم. در خلقت کافر حکمت‌های متعدده هست، حجت را برای کافر نفرستادن، حجت را برای مؤمن فرستادن، ولی تا وقتی بر این کافر هم اتمام حجت نشه او را در جهنم داخلش نمی کنه. بایستی بر او اتمام حجت بشه بعد او را داخل در جهنمش کنه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه فهو و سبحانه اولا به حسناته من و هو اولا به سیئاته من الله و قد اطاع مع ذالک به قوت الله و عصا به قدرت الله. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه پس اگر این شخص خوبی می کنه، خوبی ها از کجا آمد؟ از محمد آل محمد علیهم السلام، از اونجا جریان پیدا کرد. خوبی ها منسوب به خداست، چون این در جهنم متولد شده بود، به خودی خودش که استحقاق خوبی نداشت، می دانستن، به علم خودشون می دانستن اگر دستش را بگیرن دست این بزرگواران را رد نمی کنه، پس نمی زنه، چون می دانستن دست این بزرگواران را متمسک میشه، مستمسک میشه، آمدن دستش را گرفتن. او خودش استحقاق نداشت، اینها به کرم خودشون آمدن دستش را گرفتن. پس هر خوبی که از این شخص جاری شد به نعمت ولایت هست، منسوب به خدا هست، منسوب به محمد آل محمد هست علیهم السلام و هو و اولا به سیئاته من الله. اگر هم بدی از این جاری شد، اگر هم نیامد دست حجت خدا را بگیره، اگر پس زد شفاعت حجت خدا را، خب در همون جهنمی که متولد شده همونجا هم مخلد شده، از خودش هست، مال خودش هست، اتمام حجت برش کردن، فقط اتمام حجت را برش کردن، چون اینها صاحب کرمن، صاحب رحمتن، تا اتمام حجت نکنن مخلدش نمی کردن. حالا که اتمام حجت شد و خودش آمد اعراض کرد، پس زد، انکار کرد، حالا او را مخلد می کنن در جهنم. و قد اطاع مع ذلک به قوت الله و عصا به قدرت الله. اگر اطاعت کرد به حول و قوه خدا کرد، اگر هم عصیان کرد باز هم به حول و قوه خدا کرد، از قدرت خدا، از قوه الهی، از حول و قوه خدا خارج نشد. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.